بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل الله فرجه الشريف. بحث ما در تعارض مستقر به لحاظ مقتضای دلیل حجیت عام در مواردی که تعارض مستوعب باشه بود و گفتیم که ما فعلا بحثمون از اصل اولی است، یعنی اون چه که ادله حجیت عام اقتضا میکنه با قطع نظر از سایر ادله. اشاره کردیم که دو دلیل متعارض گاهی سندن قطعی اند که تعارضشون فقط در ناحیه دلالته، گاهی سندن هر دو ظنی اند که آقای سعد فرمودن اینجا تعارض در ناحیه دوتا سنده، چون ایشون معتقدند که به اصطلاح حجیت سند و دلالت به یک جعل شده. و ما گفتیم نه، اینجا تعارض در ناحیه دوتا دلالته، چون ما معتقدیم که درسته حجیت سند مستقل از حجیت دلالت در جعل ولی مشروطه و شرطش هم اصل حجیته، ببخشید اصل ظهوره نه ظهور بالفعل. بنابراین از نظر ما مرکز دلالت در این فرض در واقع ظهورات، از نظر آقای سعد مرکز دلالت دو تا سنده. بعد آقای سعد فهمودن حالا که میخوایم اصل رو بحث کنیم ابتدا در جایی بحث میکنیم که مرکز دلالت، ببخشید مرکز تعارض یک دلیل باشه. ببینید مقصود ایشون از اینکه مرکز تعارض یک دلیل باشه یعنی یا فقط در ناحیه سند با هم تعارض دارن یا فقط در ناحیه دلالت. ایشون فرمودن در فرضیه اولا، یعنی اونجا که هر دو قطعی و سندن، که خب دلالت ها با هم تعارض داره، و در فرضیه ثانیه، یعنی اونجایی که هر دو ظنی و سندن، که از نظر ایشون سندها با هم تعارض داره، از نظر ما دلالت ها. اینجا مرکز تعارض یکیست، اما اون در فرضیه سوم که یکیش قطعی و سند یکی ظنی و سند، ایشون معتقدن که مرکز تعارض دو تاست که حالا قبلا هم توضیح دادیم. حالا فعلا در مرکز تعارض واحد بحث میکنیم. خب در این بحث ایشون فرمودن یه وقت ما دلیلمون بر اون حجیت، یعنی اون مرکز تعارض، که حالا مثلا مرکز تعارض اگه سنده دلیل ما بر حجیت سند، اگر مرکز تعارض دلالته دلیل ما بر حجیت دلالت، اگر یه چیزیه که اطلاق نداره، یعنی چی؟ یعنی از قبیل مثلا ادله لبیه که حالا به صورت خاص سیره عقلاییشون ذکر کرده، چون در واقع دلیل اصلی حجیت ظهور و حجیت خبر واحد همین سیره و ارتکاز عقلاست، و یا اگر دلیل لفظیه، دلیل لفظی است که در حد دلیل لبیه، که خب تو بحث حجیت ظهور و حجیت خبر واحد ما گفتیم که اگرم ادله لفظی داشته باشیم، آیه و روایتی داله بر این مطلب، اون در حد همون ارتکاز و سیره عقلاست، در نتیجه اطلاقی نداره. خب در فرضی که اطلاق نباشه، ایشون فرمودن خب اینجا تساقطه، بحثی نیست، خیلی دیگه اینو دنبال نکردن. اما در جایی که اطلاق هست چی؟ البته این فرض دیگه، اگر ما بپذیریم که در اون دلیل حجیت یک دلیل دال بر اطلاق داریم، یعنی مثلا فرض کنید یه آیه ای داریم یا یه روایتی داریم دال بر حجیت خبر واحد، مثلا انجاکم فاسقون به نبع ان فتبینو، یا مثلا ایونس ابن عبد الرحمن ثقتون آخذ عنهم آل مدینی، که اون دلالت داره بر حجیت خبر واحد فراتر از ارتکازات عقلایی فراتر از سیره های عقلایی، یعنی این اگه اینو بپذیریم این فرضه. آقای سعد فرمودن اینجا مشهور قائل شدن به تساقط، و دلیلی که برای مشهور آمده اینه که آقا یا دلیل حجیت میخواد هر دو رو بگیره که این میشه متعارضین ممکن نیست، یا دلیل حجیت یکی رو به صورت نامعین بخواد بگیره این میشه ترجیح بلا مرجح، یا دلیل حجیت هر کدام رو بگیره به فرض اینکه دیگری رو نگیری، که در این صورت اگر هر دو رو نگرفتی هر دو حجت خواهند بود، یعنی باز اجتماع متعارضن. و احتمال چهارمی که دلیل حجیت اونی رو بگیره که شما انتخاب میکنی، پس اگه هیچ کدوم انتخاب نگردی هیچ حجتی بر شما نخواهد بود. این مطلب فرمایش مرحوم آقای خوییه، این مطلب به این، البته آقای خویی مراجعه میفرمایید حالا به فرمایش آقای خویی، مرحوم آقای خویی حالا مثلا این آدرسی که من اینجا دادم اگه مراجعه کنید اینجوری نگفته ها، ایشون گفته دلیلش اینه که یا هر دو رو میگیره میشه متعارضین، یعنی اون حالت اول، یا یکی نامعین رو میگیره میشه ترجیح بلا مرجح. بعد اون دو تا قول بعدی، اون دو تا بیان بعدی تو انقلت میگه، انقلت که فلان اون وقت، انقلت که فلان اون وقت، که این فرمایش آی خویی و ایشون جنبندی کرده یه جوری تلخیص کرده. به حال فرمایش آی خویی هست، مراجعه میفرم. آی صد فرمودن که این مقدار از بیان کافی نیست، ما میتونیم یک همون احتمال چهارم رو بگیریم. احتمال چهارم این بود که آقا هر کدام رو مقید به اخص حجت کنه، یعنی اگه اینو گرفتی مثلا سمن العذرت سحتون این حجته، اگه لا بأس به بیل عذره رو گرفتی این حجته. بعد اشکال آقای خویی این بود اگه هیچ کدوم رو نگرفتی چی؟ خب من هیچ کدومشون حجت نمیشه، پس معنیش اینه که شما فاقد حجتی. آقای صد میگه خب اگه اینجا ما یه ارتکازی داریم که میگه آقا باید یکیشو بگیری، خب خودش میشه دلیل دیگه، پس این نمیتونه هیچ کدومو نگیره. اگر ارتکازی نداریم خب چه اشکال داره که هیچ کدوم برش حجت نباشه؟ چه اشکال داره؟ چه مانع عقلی وجود داره؟ بعد از اینکه ایشون حالا اینو فرمود گفت ببینید در فروز تعارض حالات مختلفه، گاهی تأخیر، گاهی ترجیح، گاهی تساقط، گاهی جمع. البته وقتی حالا فرمایش ایشون آخرش ببینیم این جمع رو نگفته اصلا تو این قسمت، ولی میگه این رو اینجا ابتداعا. بله خب بعد از اینکه ایشون این بحث رو مطرح کرد گفت حالا ببینید فروز تعارض چهار حالت، این قسمت دقت کن. ایشون میگه یه وقت هست که من میدانم که ملاک حجیت در یکی از این دو دلیل قوی تره. اینجا به حتما به نظر من غیر از تقریرات مرحوم آقای هاشمی که حالا من خیلی روی این تقریر تاکید داشتم به خصوص 47 به خاطر اینکه قبلا هم چندین بار عرض کردم، خب این اولین تقریر آقای هاشمی بوده و زیر نظر آقای صدر نوشته شده و حتی بعضی قسمتاش اصلا در درس نبوده، آقای صدر موقعی که بازبینی میکرده کتاب رو اضافه کرده، ولی با این همه تقریر آقای حائری نکته هایی داره که روشن میکنه بعضی از چیزهایی که تو اینجا شاید خیلی روشن نباشه. مثلا تو همین قسمت در همین فرض اول خب آقای صد میگه فرض این است که مثلا تو این تقریر آقای هاشمی خدا رحمت کنه از قول آقای صد میگه که یکی از دو دلیل قوی تر باشه از دلیل دیگری به لحاظ اون نکته حجیت. ولی مثلا تو تقریر آقای حائری که نگاه کنید، که عرض کردم اون تقریر آقای حائری تقریبا اگر نگیم تحقیقا عین عبارتهای آقای صدر سر درس، عین اونه. حالا نمیدارم الان این خاطرم نیست که آقای حائری سر درس می نوشته، فکر کنم سر درس می نوشته، از اونها نبوده که بعدن بره بنویسه، چون حالا خدا حفظ کنه آقای حائری، آقای حائری حافظش خیلی قوی نیست، چون همیشه سر درس از من میپرسید فلان مسئله قبلا فتوای من چی بود، فلان بحث نتیجه‌ای که من گرفتم چی بود، معمولا خودش یادش نبود، از من میپرسید. برای همین بعید میدونم ایشون از اونا بوده که مثل آقای سبحانی بعد از درس بره بنویسه. حافظه آقای سبحانی به قول خودش حافظه ترکیه، فرق داره، همیشه روی این تأکید داره آقای سبحانی حفظه الله، میگه حافظه ترکیه. به هر حال آقای صدر همونجا سر درس مینوشته و ایشون اینجا مثلا مثال میزنه آقای صدر که توی تقریر آقای هاشمی مثالش نیومده، میگه مثلا فرض کنید یه روایت از زراره داریم، یه روایت از محمد ابن مسلم، بعد فرض کنید که روایت زراره اون راویانش خیلی از نظر سند قوی تره، یعنی هم مثلا تعداد، من میگم تعدادش کمتره واسطه ها، هم خود اون واسطه ها از نظر مقام وثاقت و روایت خیلی بالاترن، ولی روایت محمد بن مسلم معتبر هست اما به اون درجه نیست. آقای سعد میگه در این فرض روایت زراره حجت و روایت محمد بن مسلم حجت نیست. چرا؟ میگه این دلیل حجیت، دلیل حجیت خبر باید مثلا که حالا فرض کردیم اطلاقی داره، الان فرض ما در اینها، این دلیل حجیت یا هیچ کدوم اینا رو نمیگیره که خب شامل روایت محمد ابن مسلم نیست، یا اینکه روایت محمد ابن مسلم رو به تنهایی نمیگیره چون این ضعیفتره از نظر ملاک، پس اینو نمیگیره. بعد ایشون اینجا تعبیرش اینه، ببینید حالا این تقریر آقای هاشمیه، بازم میگه روایت، حالا البته این تعبیر توی تقریر آقای هاشمی نیست، این ترکیب دوتا تقریر، میگه ببینید روایت محمد ابن مسلم معلوم السقوطه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه ما میدانیم این حجت نیست، یا معل آخر یعنی با روایت زراره که هیچ کدومو نمیگیره، یا لوحده یعنی تنهایی. چرا؟ به اعتبار اینکه مرجوه در ملاک حجیت. پس از این دو روایت زراره و محمد ابن مسلم که روایت زراره ملاک حجیت درش قوی تره، که مثلا ملاکش وثاقته، قطعا روایت محمد ابن مسلم حجت نیست، یعنی یا دوتایی با هم حجت نیستن یا این به تنهایی حجت نیست، پس این یکی قطعا حجت نیست. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه ترجیح روایت زراره. این فرض اول. خب پس نتیجه فرض اول شد ترجیح. فرض دوم، آقای صدر میگه فرض دوم اینه که من علم دارم که نسبت ملاک، یعنی اون ملاک حجیت در هر دو روایت یکسانه، برخلاف اون حالت قبلی که میدونستم مثلا روایت محمد بن مسلم ضعیف تره، نه الان هر دوشون در یه سطح هم. ایشون میفرماد خب اگه اینطوری باشه، دلیل حجیت چون اطلاق داره، هر کدوم اینا رو به فرض این که اون یکی رو بگیری نمیگیره. چرا؟ چون دوتا رو با هم نمیتونه بگیره که متعارضه اینن دیگه، لا بأس به بیل ازره با از ثمر العذرت سختون، که قابل این جمع که نیست که بگیم هردوشونو میگیره. پس هر کدام رو به فرض این که اون یکی رو بگیره دیگه نمیگیره، اطلاق اونجا رو شامل نمیشه، ولی هر کدام رو به فرض این که اون یکی رو نگیری اطلاق شامل میشه. نتیجه چی میشه؟ تأخیر. ایشون میگه اینجا ما منتهی میشیم به تأخیر. پس دقت کردید، در متعارضین در فرض اول منتهی شدیم به ترجیح، در فرض دوم منتهی شدیم به تأخیر، در فرض سوم. فرض سوم اینه که اصلا علمی در کار نیست. فرض اول و دوم این بود که میدونستم که یکی ارجح اون اولی ترجیح. فرض دوم این بود که میدونستم هر دو مساوی هن تأخیر. فرض سوم اینه که نه میدونم یکی احتمال میدم، دیگه علم نیست، احتمال میدم یکیشون راجح باشه، احتمال میدم، نمیدونم. آقای سعد میگه در این فرضی که من احتمال میدم یکی از اینها راجح باشه، اینجا تساقط مطلق نیست. چرا؟ چون احتمال رجحان وجود داره و ما گفتیم اگر یکی راجح باشه اون ترجیح پیدا میکن. پس الان چون احتمال رجحان میدم تساقط مطلق نیست. پس چی میشه؟ آقای سعد میگه اینجا یک دورانی پیدا میشه، یعنی ما نمیتونیم تعیین کنیم که اینجا ترجیحه، در صورت که واقعا یکیشون ملاکش اقوا باشه، یا تأخیره در صورت که ملاک اقوا نباشه. چون در واقع این حالت سوم ما مردد بین دو حالت اول و دومی. حالت اول میدونستیم ترجیحه، یعنی رجحان داره پس ترجیح. حالت دوم میدونستیم تساویه پس تأخیر. اینجا نمیدونیم کدومشونه، یا ترجیحه میشه ترجیح، یعنی یه طرف قوی تره، یا مساویان پس تأخیر، نمیدونیم، مردد میمونه. احتمال چهارمی که ایشون مطرح میکنه یا فرض چهارم میگه این است که ما احتمال بدیم هر دوش هر کدومشون رو توی این سومی، من فقط یه دونه روایت و احتمال ترجیح میدادم، یه دونه معین، مثلا همون دو تا روایت زراره و محمد بن مسلم، من احتمال میدادم روایت زراره ترجیح داشته باشه. حالا فرض چهارم اینه که احتمال ترجیح در هر دو یکسان باشه. یعنی الان هم احتمال بدم روایت زرارق اقواست سنده، هم احتمال بدم که نه روایت محمد ابن مسلم اقواست سنده. اینجا آقای صدر منتهی میشن به تساقط. اینجایی که نه علم داریم به اقواییت یکی از این دوتا، نه علم داریم به تساوی که اون حالت دوم، نه احتمال میدیم فقط یکی معین ترجیح داشته باشه، بلکه احتمال میدیم هر دو هر کدامشون ترجیح داشته باشن، نه اینکه هر دو با هما، یعنی یا این یا اون، ولی من نمیدونم کدوم. اینجا ایشون قائل میشه به تساقط. بعد البته ایشون میگه اینجا که من قائل میشم به تساقط، حرفم با آقای خویی یکی نیستا، میگه حرف من با آقای خویی یکی نیست. میگه آقای خویی فرمود اینجا تساقطه، چون اگر هیچ کدومو نگیریم در اون صورت هیچ حجتی نخواهد بود. اون فرض چهارمو در واقع داره میگه که آقای خویی فرمود دیگه، فرمود اگه دوتاشو بگیره میشه جمع بین متعارضین، یکی رو بخواد نامعین بگیره میشه ترجیح بلا مرجح، یکی رو بگیره به شرط عدم اخذ دیگری، خب اگه هر دوتا رو اخذ نکردیم هر دوتا باز بر ما حجت میشه، میشه حجیت متعارضین. اگه بگی نه اونیو که بگیری حجتت، فرض چهارم. گفت اینجا اگه هیچ کدوم رو نگیره هیچ کدوم حجت نیست. اشکال آقای خویی این بود. آقای صد گفت خب نباشه، چه اشکال داره؟ خب میگیم هیچ کنون حجت نیست. شما میگه نخیر حتما باید حجت بشه، یعنی یه ارتکازی داری، خب اون میشه دلیل، یا این ارتکاز رو داری میشه دلیل داری، یا نداری. اگه داری خب خود اون دلیلی که باید یکشو بگیری، نمیتونی هر دو رو رها کنی. اگه اونو نداری خب چه اشکال داره هر دو رو رها کنی. بنابراین آقای سعد اینجا اشاره میکنه، اینجا باز من این عبارت که الان میبینید از مباحث آقای حائریه، چون آقای صدر تو تقریر آقای هاشمی نگفته که یعنی تقریر آقای هاشمی نگفته به قول آقای حائری حفظه الله مقرر مسکین، تقصیر آقای هاشمی باید بندازیم. آقای هاشمی رضوان الله علیه نگفته که مقصودش از اون دلیل سیدون الاستاذ چیه، اونجا نگفته. اما توی تقریر آقای حائری اشاره کرده، چون عرض کردم این آقای صدر سر درس گفته و آقای حائری هم سر درس می نوشته اینن آورده. بگذاریم، و دلیل شما چیه؟ بگه ببینید، اطلاق دلیل حجیت نسبت به مثلا خبر زراره، چون دائم توی این تقریر آقای حائری مثال خبر زراره خبر محمد ابن مسلمه، و این دوتا می دونید یه دورهی با هم ظاهرن هم مباعث بودن و روایاتی داریم که دوتایی اومدن پیش حضرت یه سوال کردن، و اون سوالی هم که میکردن جالبه، نشون میده که اینا فراتر از سوال مثلا این که آقا فلان مسئله حکمش چیه اینجوری بوده، میامدن میپرسیدن که این حکمو از کجا شما به دست آوردی، که مثلا تو اون روایت داره که اینا آمدن خدمت حضرت سوال کردن که آقا چرا شما میگی که مسخ به بعض رأس، چرا میگی یک مقداری از سر و مسخ کنی این کافیه؟ حضرت فرمود لمکان البا ومسحو به رؤوسکم، که این نشون میده اینا بحث استدلالی میکردن، نه بحث همین که بقیه حکم چیه، که روات عادی بودن، که اینا عالم بودن. خب میدونید راویان با هم فرق داشتن دیگه، یه سری روات بودن آدمای معمولی بودن، مثلا نمیدونم ادومی بود یارو، پوست فروش بود، چرم فروش بود، یکی دیگه مثلا روغن فروش بود، یکی دیگه قصاب بود، یکی دیگه نخاس بود، برده فروش بود، رفاعه نخاسه، روایات هم همش راجع به برده فروشیه، چون تخصصش برده فروشی بوده. بعد برای همین هم آقای صدر یه روایتی داره، این حالا اینجا که گفتم رفاعه، یه روایتی داره که با مثلا فتاوای، یعنی با نظریه‌ای که حالا مثلا به یه معنای نظریه قالبه فرق داره، میگه که اگه مثلا ما میریم این حاشیه های کشور این بچه های کفار رو بگیریم برده کنیم اشکالی داره؟ بدون جنگ، چون حالا بجنگیم اونا مقاومت کنن تا آخرین لحظه اسیر ما بشن، اون وقت اونجا خب قرآن هم داره که میشه اینا رو به عنوان برده گرفت، اون به جای کشتن، که حالا من بارها عرض کردم، یعنی مخیرن که شخصشون رو بکشن یا شخصیتشون رو بکشن، شخصشون رو بکشن اعدامشون کنن، تیر باران کنن، شخصیتشون رو بکشن اینا رو برده قرار بدن. اما خارج از این نیست توی ادله. وقت این یه دونه روایت رفاعه میپرسه از حضرت که ما میریم مثلا یه حواشی و بچه گیر میاد و بچه ها رو میدازیم مثلا اینا رو میشه به عنوان برده بگیریم؟ حضرت میگه. بعد آقای صدر میگه که درسته رفاعه ثقه است و خبرش ثقه است خبر معتبر، ولی چون اینجا دیگه خیلی انگیزه ها به قول آقای صدر مغریات قویه، نمیشه به این روایت اعتماد کرد، چون بالاخره اون کارش این بوده، خب ممکنه مثلا دیگه یه چیزی گفته دیگه، برای همینشون مثلا اینو نمیپذیره، میگه نه، با اینکه میگه بله من قبول دارم رفاعه ثقه است، ولی این روایت چه نمیپسه. بگذاریم، برمیگردیم اینجا. آقای صدر میگه اون استدلال آقای خویی که اگه هیچ کدوم رو نگیره پس هیچ کدوم برش حجت نیست، که ما برش اشکال کردیم که آیا ارتکازی هست یا نیست، اونو من کار ندارم. آقای صدر میگه، میگه من به اطلاق کار دارم، میگه اطلاق دلیل حجیت نسبت به خبر زراره، وقتی بخوایم خبر زراره رو بگیریم، این تعارض داره با اطلاق دلیل حجیت نسبت به خبر محمد ابن مسلم، چون اون اطلاقش هر دو رو میگیره دیگه، بنابراین هیچ کدوم رو نمیتونیم بگیریم. میگه ما هم قائلیم به تساقط، اما تساقط از باب این که در واقع اطلاق روایت نسبت به این خبر زراره و اطلاق اون دلیل حجیت نسبت به خبر محمد ابن مسلم با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، در نتیجه هیچ کدوم شامل مشمول اون دلیل حجیت نمیشن. نتیجه ایشون 4 فرض در نظر گرفت. فرض اول این که من بدانم یکی ترجیح داره، یعنی قوی تره، گفت اون ترجیح پیدا میکنه. فرض دومی که بدانم در هر دو ملاکی یکسانه، اینجا تأخیره. فرض سومی که میدونم، یعنی احتمال میدم که یکیشون رجحان داشته باشه، فقط یکیشون، مثلا فقط خبر زراره، اما یقین ندارم. اینجا فرمود دوران بین ترجیح و تأخیره. فرض چهارم این که من میدونم که، یعنی احتمال میدم که ترجیح در هر دو طرف باشه، یا این هم یعنی یا محمد ابن مسلم یا زراره، یکیشون ترجیح. میگه اینجا تساقط. و دقت بفرمایید، با اینکه در ابتدا ایشون گفتش که فروز تعارض یختلف، تأخیر، ترجیح، تساقط، الجمع بینهما، الجمع رو اینجا هنوز نگفته. تأخیر رو گفت، اون فرض دوم بود. ترجیح رو گفت، اون فرض سوم بود. چی؟
الجمع سومیه نمیشه که؟
نه نه، سومی مرددی، نه نه مرددی. جمع که میگه مثلا جمع عرفیه ها، جمع عرفی نگفته هنوز. خب این تا اینجای بحث. البته باز آقای صدر میگه و تحقیق، دوباره یه تحقیق دیگه بعد از تحقیق هست که انشالله برای روز شنبه فردا، که خب این ساعت بحث حجه. و السلام علیکم و رحمت الله.
Oh, my goodness.